أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلم وهلا سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. سلام الله على عبادنا أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. راستی به مجلس هشتم اصل مسئله پیرامون این بود که ایمان به خدا اولا باید اختیاری باشه تا مفید باشه، و ثانیا باید تعبدی باشه. در ادامه به مناسبت روایات نقل فرمودن در مورد کیفیت قبل روح مؤمن و کافر، و اینکه قبل روح مؤمن چقدر شیرین و لذت‌بخش و آسان، و در مقابل قبل روح کافر چه مقدار سخته. در روایت است از امام صادق علیه السلام که عدد فرمودن قبل روح برای کافر مانند گزیدن افعی‌ها و نیش زدن عقرب‌هاست یا از آن شدیدتر. خدمت عدد عرض شد بعضی از مردم میگن که برای کافر جان دادن سخت‌تر است از بریدن با عقرب‌ها و قیچی کردن با قیچی‌ها و خرد کردن استخوان‌ها با سنگ‌ها یا گرداندن میله آسیا بر کاسه چشم. بنا ما فرمودن که مثل میشه عقرب بمونه. گفتن آقا ما شنیده بودیم خیلی سخت تر از این هاست، خیلی دردناک تر از این هاست. حضرت فرمودن بله همینطور است، ولی به حسب میزان کفر اون کافر و گناهانی که کرده مختلفه. برخی از اونها هستن که عذابهای بسیار شدیدی دارن، قبل روح براشون خیلی سخته. بعضی هستن که نه، قبل روح براشون به مقدار سخت نیست و به حسب مراتبشون مختلفه. در مقابل در مورد مؤمن در روایت امام سجاد علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمودند که خداوند متعال می‌فرماید ما من شیء اتردد عنه ترددی عن قبل روح المؤمن یک له الموت و انا اکره مساعته. هیچ چیزی نیستش که من نسبت او تردد پیدا بکنم به اون درجه‌ای که تردد پیدا می‌کنم در قبل روح مؤمن. یعنی که من فقط من در مورد قبل روح مؤمن از همه بیشتر مردد می‌شم. مؤمن اینطور است که از مرگ راحت داره و من هم میترسم که اون ناراحت بشه. از طرف این نه میخوام قبض روحش بکنم، اون ناراحت میشه. منم که نمیخوام اون ناراحت بشه. از طرف این خب موقع مرگش رسیده و هنگام آمدنش رسیده. چه کار بکنیم؟ باید که من در اون هنگام دو تا گل خوشبو، دو شاخه گل معطر از بهش برای اون میفرستم. یکی از آنها مصفیه نام دارد و دیگری منصفیه. مسخیه یعنی چیزی که موجب صفا وجود و بخشش بشه. اون گلی که مسخیه اسم داره او را نسبت به مالش بی‌اعتنا میکنن و سخاوتمند میکنن. دیگری که منسیه نام داره او را از امور و شؤون دنیا غافل میکنه و همه امور دنیا را به نسیان و فراموشی میسپره. این اصل روایت. متن این روایت میخوان در روایات متعددی با تعابیر مختلف نقل شده و روایت شده که خداوند متعال وقتی که میخواد قتل روح بکنه نسبت به مؤمن تردد پیدا میکنه. یکی از مسائل که این روایت هستش این است که این تردد به چه معناست. خب بعد از رفقا که سابقا چهل حدیث میخوندیم، یکی از احادیث آخر چهل حدیث بود همین حدیث شریف بود که حدیث قولون اواخر هم اصلا هم بسکفتونی به قسمت اونجا شاید سه وجه و چهار وجه در مورد تفسیر این تردد خداوند در قبض روح مؤمن بیان فرموده بودن. اینجا دو تا وجهش رو اشاره کردن، یه وجهش رو صفحه 3 اشاره کردن، یه وجهش رو در صفحه 3-4 اشاره کردن. در صفحه 3 می فرمان باری در این روایت مراد از تردد دارن تردد خداست در مراتب اسمای جزئیه و الا تردید در ذات مقدس او جل و عز معقول نیست، و تردید در اسماء جزئیه درنگ نمودن در مقام عمل کردن و فعلیت در آوردن است. خلاصه این مؤمن میخواهد از دنیا برود ولی میل ندارد، خدا میل ندارد بدون اختیار و مطاعت او را قصد کند. در مقام ذات خدا ذات خداوند بحث است و بسیط است و جای تحول و تغییر درش راه ندارد. خدا نمیشه خداوند متعال تردید پیدا میکند. در مقام اسماء کلی هم همینطور، اسماء کلی هم اونها ثابت هستن، قابل تغییر نیستن، نگاه درشون تردد و تغییر و این حرف را نداره. تردیدی که این روایت هستش به یک تعبیر باید هم داشته در تردد در اسماء جزئی. فقط در اسماء جزئی یعنی یه سیلی که میخواد از عالم بالا نازل بشه یا در این عالم پایین تحقق پیدا بکنه، این عالم پایین که نازل میشه اسماء و علل مختلفی هستن که هر کدومشون اقتضای یه چیزی میکنن، یکی دسته اقتضای این طرف رو دارن، یه دسته اقتضای اون طرف رو دارن، اینها به حتی اقتضاعاتشون با هم دیگه تعارض و تضاهم پیدا میکنن. گویا مثلا این قضیه رو خود پول بده به این طرف، اون قضیه رو خود بده به این طرف، نهایتا از برایند این اسباب و علل جزئیه یه چیزی که عالم خارج میشه اتفاق میفته. درسته؟ گویا ما به تردد به این معنی تفسیر میکنن. خب یک تعبیر هم میشه گفت این تردد تردد ملائکه جزئیه است مثلا، به تعبیر یعنی تو عالم بالا که تردد نیست، عالم بالا هر چیزی تعبیرش مشخصه، دقیقاً مشخصه که این میخواد اتفاق بیفته، چه جوری میخواد اتفاق بیفته. ولی وقتی تنزل میکنه میاد پایین، میاد پایین تو عوالم پایین، یه اتفاقی که میخواد بیفته اسباب و علل مختلف دست به دست هم دیگه میدن، هر کدومشون به حسب اقتضاعاتشون قضیه رو به یک طرفش میکنن، متمایل میکنن تا بالاخره یک چیزی آخرین سر اتفاق بیفته. از این که مثلا اسم رحمت خدا یه اقتضایی داره، اسم مثلا فرض کنیم حکمت خدا یه اقتضایی داره، اون اسم دیگه یه اقتضایی داره، از این تعبیر میکنن به چی؟ به تردد اسماء الهی. یعنی هر کدوم از اینها میخواد قضیه رو به یک طرف حرکت بده و نهایتا مجموع اینها آخرش منجر به این میشه که این شخص میمیره و از دنیا میره، ولی گویا قبلش اسماء الهی به گونه ای هستش که میشه تعبیر کرد که گویا تردد در کار بوده، یعنی معلوم نبوده بالاخره این بمیره نمیره، مثل رحمت خدا اقتضا میکند که نمیره، حکمت خدا مثلا اقتضا میکند که این چه بمیره. ببینید تو مرتبه اسماء جزئی داریم میگیم، آقای مثال آسان‌تر رو دارم خیلی خیلی استفادهش بکنم، هر کدوم از ماها یک اسم از اسماء جزئی خدا هست، خیلی میخوام به درجه کنم. یه اتفاقی که خارج میخواد بیفته جایی مثلا ما در اصلا نسبتش اختلاف نظر داریم، بعد یه چیز میگم شما یه چیز میگین، اون یکی دیگه یا در مقام عمل من یه کار میکنم شما یه کار میکنید، توی کشمکش آخرش یه اتفاق میفته. میگه که این مسئله اسماء جزئی الهی هم یه تردد داشتن، یعنی کشاکش داشتن، این کشاکش آیا بیرون از خدا هست، یعنی خود خدا نمیدونه ساخرش چون خواهد بشه، این کشاکش در تحت اختیار خدا نیست، یعنی آیا خدا نبود که منو حل میداد، شما رو حل میداد، اینا تحت اراده الهی نبود، رفتش دیگه برشتیم. عدد اراده الهی نبود، چرا عدد اراده الهی نبود، عدد اراده به خود اراده الهی اینا رو به این تیفیت رو هم دیگه به فشاکش انداخته بود تا اون چیزی که آخر باید حاصل بشه حاصل بشه، یعنی این که مستقیم نقص در ذات خدا نیست، به حسب این عالم کسرت که نگاه کنیم تو این عالم میگیم اینا چی هستن، میگیم اینا هم دیگه تردد داشتن، کشمکش داشتن. خب حالا یه مقدمه مفصل شرح این حدیث بود، مفصل این مقدمه رو دادن که بر اساس توحید افعالی همه افعالی که تو عالم داره انجام میشه که دست خود خدا انجام میشه، ما مثلا شما چیزا مطرح شد درسته که هر کاری من و شما میکنیم اینه که کی داره انجام میداره، به این اعتبار وقتی من و شما هم جواب بحث میکنیم خدا داره چیکار میکنه، خدا داره در بحث میکنه، به این اعتبار وقتی من و شما شک و تردید میکنیم میگیم خدا داره شک و تردید میکنه، چرا؟ چون جواب بحث کردن ما فعل خداست، باید دسته فلسطینی خدا در مقام ذاتش که جرو بحث نیست، در اونجا شک و تردید نیست، ولی وقتی این نور وجود میاد کنه میاد کنه میاد کنه میرسه طبقه ایمان شما که محدود میشه، در اثر این محدودیت ها چی میشه؟ در این محدودیت ها نیست عوارض پیش میاد، همین عوارض رو به یه اعتبار میشه به خود خدا نسبت بدن، تمام افعال عالم که حالا از مقام ذات سر بودن یا در مقام اسماء خدا کلی مشهد کنه و اسماء خدا کلی مشهد کشن، به این اعتبار قابل استناد به خود خدا شده هستن، لذا خداوند افعال ملائکه‌شون به خودش نسبت داد، بحث قبلش دیده ملک جزئی و مثلا روح زید رو میگرفت میگفت، ولی خدا میگفت الله یتوفى الانفس، خدا روحا رو میگرفت، یه بار دیگه ملک الموت ملک کلی بود میگفت روح میگرفت، خدا خدا میگفت الله یتوفى الانفس، دوباره خدا خدا میگرفت خدا میگفت الله یتوفى الانفس. به این اعتبار اگر ملائکه خدا توی یک عالم با هم دیگه کشمکش داشتن یا به تعبیر اسماء جزئی با هم کشمکش داشتن، حالا با تفسیرات و مختلفش میشه همه یه اصلاح به خود خدا نوحال داشت و مناسبی با اصلاح به سهل به خدا شده نه، این یه تفسیر شد، یه تفسیر دیگه این عبارت هست که شکل یه کارشون اشاره کردن این از که اصلا بگیم عبارت کنایه است، یعنی به زبان ادبی بیان شده نه به دقت علمی، یعنی نه که انسان واقعا خدا تعریف پیدا میکنه. این همون حکایتی چیزیست که ما توی بحث بلاغت میکنیم مثلا میگن فلانی این قضیه یه پا جلو میزد یه پا عقب میزد، یعنی چی؟ یعنی نه که واقعا پاش میزد جلو عقب که، یعنی مردد هم درسته؟ به این میگفتیم چی؟ مثلا فرض تو ادبیات مثلا مجاز مرکب مثلا فرض یا گاهی مواقع مثلا تو مواد کنایه نظیر هم چی میشه استفاده میشه. بگیم تردد داشتن در این گونه موارد کنایه از نهایت مهر و محبت. چطور شما وقتی به کسی خیلی محبت دارین بعد مثلا میخواین یک آمپولش بزنین میگین من نمیدونم چجوری به این آمپول بزنم، مثلا فرض کنید دردش میگه دلم نمیاد، حالا واقعا نمیدونه، خب معلومه که میدونه، خب بیرا نداره که واقعا بلد نیستین، چرا بلد نیست، تردید دارین، هی به خودتون میگین مثلا میرین تا لب آمپول زدن بزن دستتون میگیشون عقب، اینم نیست. این تردید کنایه از چیه؟ کنایه از شدت شفقت و محبت نسبت به اون شخص، که اینقدر محبت من نسبت به اون زیاده که اگر میخواستم به اقتضای محبتم عمل بکنم حتی حاضر نبودم اون شخص به مقدار مثلا تحمل درد یک آمپولم درد بکشه، بلا تصمیم که گرفتم قطعی است، با کمال قاطعیت هم میره جلو دکتر آمپولش رو میزنه، این تحمل و تردیدی در کار نیست، ولی این حالت خودش رو با این تعبیر بیان میکنه که نمیدونم چه کارش بکنم. ممکن است که این تعبیرم چه باشه؟ کنایه باشه. به هر حال این یه قسمت از این حدیث است که در بین کسانی که شرح این حدیث رو مطرح کردن معمولا محل بحثش قرار است که چند حدیث چند تا تفسیر دیگه هم فرمودن. اما نکته دیگه که در این حدیث هستش که در برخی از نقل‌های دیگه‌اش اومده که خیلی مطلب عالی هست، در بعض نقل‌ها داره که خداوند متعال می‌فرماید لیعظم به حرب منی مستذل عبدی المؤمن، کسی که عبد مؤمن من را به ضلالت می‌کشاند آماده جنگ با من باشد. این نشون میده که اهانت به مؤمن و اذلال مؤمن جزء بزرگترین گناهان است که در حکم محاربه با خود خداوند متعال حساب میشه. در گناهانی هستش که قابل آمردش نیست، البته نه که اگه توبه بکنه، یعنی به حساب ذات خودش قابل آمردش نیست، مگر اینکه توبه کنه و جبرانش بکنه. و این در روایات متعدد این مضمون آمده که مقام مؤمن در نزد خداوند متعال انقدر بلند است که اگر کسی حد حرمت مؤمن میکنه به مراتب بسیاری از حد حرمت مقدسات دیگه بالاتر از حد باید روایات داریم که حرمت مؤمن از حرمت خانه کعبه چی هست؟ بیشتر است. یه مطلب دیگه که باز در روایت آمده دارست که و انه لیدعونی فی الامر فاستجیب له لمهو خیر له، مؤمن دعا میکنه در درگاه الهی خداوند متعال پاسخ میده او را، اگر که حاجتش خیر بود که جواب میده، اگر نبود گاهی مواقع خدا بهترش بهش میده. از این چی استفاده میشه؟ از این استفاده میشه که دعای مؤمن هیچ وقت بد نمیشود، یعنی حتما دعای مؤمن مستجاب است. حالا گاهی مواقع خودش استجابت میشه، گاهی چی گاهی بهترش. این در روایات بود متعدد در بحث استجابت دعا آمده که خداوند هیچ دعایی رو در عالم بی اثر قرار نمیده، و اگرم دیدین که اون چیزی که میخواستین حاصل نشد بدانید که خداوند بهتر از اون رو برای شما ذخیره کرده و در موعد خودش به شما خواهد. اما نکته اصلی که محل بحث ما هست این است که میفرماید که دو تا شاخه گل رو عطا میکنن. بحث ما این است که دو تا شاخه گل چیه؟ میفرماید دو تا شاخه گلی که میخواد بیاد و مؤمن رو از این عالم بکنه در واقع دو جذبه است، یک جذبه جلال است و یک جذبه جمال، یعنی جذبات جلالی و جمالی است که انسان رو از این عالم میکنه و جدا میکنه، و همین جذبات جلالی و جمالی رو ازش تعبیر هم به دو شاخه گل. یعنی اینطور نیست که مثلا مؤمن در موقع مردنش واقعا در مکاشفه دو تا شاخه گل ببینه که در اتاق میاد تو مثلا فرض کنید بعد با دو شاخه گل مثلا توش روش پرواز کنه بره، نه، دو نوع جذبه است. این جذبه ها رو ازش تعبیر کردن به چی؟ به گل خوشبو. جذبه یعنی چیزی که انسان رو چیکار میکنه؟ میکشانه، جذب میکنه. اون کشش هایی که از عالم بالا میاد و نفوس رو تکان میده به اینا میگن چی؟ میگن جذبه. جذباتی که از عالم بالا میاد آدم رو میداره دو دسته. یه دستش هستش که لطافت هست و شیرینی هست و لذت هست و سرور هست و اینها، به اینا اصطلاحا میگن جذبات جمال. یعنی انسان گاهی موقع یه حالی از عالم بالا برش وارد میشه که یک حال کاملا دلنشین و آرام بخشیه و سبب بشه او رو بکشونه به طرف یک سری مطالبی، یک سری ادراکاتی. حالا نظائر اینا ما هم مثلا یه سری شرایط روی خاصی شاید تجربه کرده باشیم، مثلا شما یک زیارتی میرین، یک مسافرتی میرین، یک مکه میریم، کربلای میریم، که شرایط زمانی خاص بشه، شب قدر جایی احساس میکنه که یه چیزی کششی در درون شما هست و شما رو داره ولی با لطافت و آرامش و شیرینی درسته و یک احساس خیلی لذت بخش به شما دست به این اطلاع میگن جذبات چه؟ جمالی. در مقابلش جذبات جلالیه. جذبات جلالی جذبات در هم کوبنده است، یعنی آدم رو له میکنه، حالا این خیلی سنگین باشه یا نه، آدم رو تحت فشار قرار میده در عین اینکه آدم رو میکشونه، یعنی میبره انسان رو ولی انسان رو با سختی و فشار میبره و جدا میکنه. ایشون میفرمان که این دو تا جذبه جذبه های جلال و جمال است. اون که گفتن مسخیه که موجب سخاوتمندی انسان میشه و انسان حاضر میشه که نسبت به دنیا سخاوت به خرج بده، داراییاشون همه رو رها کنه، میگه اینا رو اصلا دادم نخواستم. این جذبه جمال است. چرا؟ چون در مقام سخا انسان با میل و رغبت از این میگذره، اون چیزی که سبب میشه که انسان با میل و رغبت و انگیزه درونی یه چیز رو رها بکنه و بره به سراغ یه چیز دیگه، علی تعبیر این جذبه جمال است در واقع. ازش تعبیر کردن به مسخیه، یعنی وقتی لذت و شیرینی اون بالا رو میبینه با سبب میشه که چی بشه؟ دارش در پایینیا دل بکنه که اصلا هیچ سختی چیه نداره. هر طرفی به هر حال میخوان این عالم پایین ببرنش، درسته؟ میخوان این تعلقات رو رشته از بدن این جدا کنن، جدا بکنن، قطع تعلق و پاره کردن رشته هایی که در درون قلب انسان به چیزای دیگه هستش. این همیشه با چی ممکن است؟ با جذبه جلال ممکنه، یعنی جدا کردن اینها همیشه همواره با یک فشار و سختی همراه هستش که بعد منجر به چی میشه؟ منجر به جدا کردن میشه. چون منجر به جدا کردن میشه میگن منسیه، یعنی وقتی که بریدنش اصلا فراموش میکنه. تو قدم اول دقت بکنه، تو قدم اول قطع تعلق نمیکنه، ارتباط ها هست، یعنی فراموش نمیکنه. در عین اینکه فراموش نکرده میبینه اون ور کیفش بیشتره، لذتش بیشتره، لذا سخاوتمند میشه، میگه خب اینا رو دادیم مثلا گذاشتیم برای شما، ما میریم مثلا سراغ این بهشت دیگه. این مال اون جذبه جلال جماله. تو موقعی که میخواد بمیره یک بارقای از اون ور بهش نشون میدن، اون ور سکر که میبینه میگه او اون ور قلش شیرین هستش، شما چرا سرمون گرد بریم به اینجا، نخواستم اینا رو. ولی رشته های تعلق پاره نمیشه اصلا به طور کلی اینا رو رها بکنه. به قدم دوم میان چیکار میکنن؟ میان به یک جذبه جلالی وجود شاید اینا میبرن و قیچی میکنن به طوری که اصلا اینها رو فراموش میکنه، در این تعبیر میکنن به منسیه. منسیه یعنی چیزی که سبب میشه به طور کلی اونا رو فراموش کنه، یعنی رشته تعلق کلا پاره میشه، یعنی اگه حتی اون برم بهش ندارن دیگه اصلا این برو فراموش کرده. قدم اول حاضر معامله میکرد، میگفت خب اینا که برم نشون میدین اینا رو میخوام، اونو چه نمیخوام. قدم دوم مثلا این برو فراموش میکنه، به طوری که اون برم بهش نگرانش ندارن هیچ توقعی دیگه چه نداره، چون رشته های محبتش نسبت به اونا بریده شد. اون چیزایی که مثلا تو داستان های جلد یک میخوندیم که هم آخر جلد یک بود، حالا من داستانش یه درش نخوندم داشت خودتون بکنه، که مثلا در عالم معنا اهل بیت علیهم السلام دیده بود و بعد داشت مثلا میرفت و بعد مثلا مادرش توسل کرد گفت مثلا نبرینش، اون یکی نمونم مثلا شوهرش توسل کرد گفت نبرینش، اینجورا. اونا بیشتر چی بود؟ اونا بیشتر مسخیه بود، یعنی اون برای قضیه رو دیده بود، اون برای انقدر لذت بخش و شیرین بود بهش گفتن خب حالا میخوای با ما بیای؟ گفت بله میخوام با شما بیام مثلا، یعنی یه چیزی بهش نشون داده بودن که از این ور یه چیزی شده بود دل کنده بود، حالا شده این وریا رو رها کنه، ولی منسیه نبود، یعنی هنوز رشته های تعلق بریده نشده بود، قطع تعلق از این ور نشده بود. لذا وقتی در میگرده باز دوباره خب مثلا مادرش رو دوست داره، شوهرش رو دوست داره، اطرافیانش رو دوست داره، روابط سر جاش هستش، ولی شیرین تر از اینا رو موقع چشیده بوده. به هر حال بفرمان این دوتا گل در واقع عبارت از همون جذبات جمالی و جذبات جلالی که خداوند متعال به طور کل دو دسته اسماء داره، اسماء جلالیه و اسماء چی؟ جمالی. که این بحث خیلی بحث مفصلی هستش، اسماء جلال و جمال به معانی مختلفی به کار میره و مراتب مختلف داره. اونها شاید بعدا بکنم که 45 بحث قیام مرکه بشه، اونجا خیلی مفصلتر به این بحث پرداختن، امروز اونجا بحث کنیم که میگن بهش تجلی اسماء جمالی خداوند است و جهنم تجلی اسماء جلالی خداوند. در حال در روایت دیگه این رب کردن از امام صادق علیه السلام که از خدمت حضرت پرسید که آیا مؤمن از قبل روح خودش ناراحته؟ حضرت فرمودن نه ناراحت نیست. میگه هر کنم چجوری ممکن است که مؤمن ناراحت نباشه؟ حضرت فرمودن چون موقع قبل روحش که میرسه رسول خدا و امیرالمؤمنین حضرت فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین و بقیه ائمه همه در نزد او حاضر میشن، میان اونجا بله البته هدف فقط شما اسم حضرت زهرا رو نبرین، یه موقعی به من نگین که امام صادق خود وقتی مؤمنان میخوان بمیرن حضرت زهرا میان بالا سرشون. میان زهران از این بابتش که خب چون مردم وقتی بهشون میگه که ائمه میان، اونا بین عالم مثال و عالم ماده ولی تفکیق نمیکنن که، و اون نکاتی که تو درس قبلی خوندیم که این خصوصیات مال عالم باطنه مال عالم ظاهر نیست، اینا رو که درک نمیکنن، لذا این اعتراضی که خب مثلا حضرت زهرا که نامهران چجوری میان بالا سر قبر بالا سر همه این مردها که میخوان از دنیا برن، چه معنی داره یه زن نامحرم بیاد مثلا حج میخواد از دنیا؟ خب با اینکه تو عالم مثال این مطالب چیه؟ نیست. اون حضرت زهرایی که میان بالا سر مرده وجود مثالی از زهراست، اون یه عالم دیگه است، یه سنخ دیگه است، اونجا حساب محرم نامحرمی نیستش. ولی خب چون مردم قابلیت فهم اینا رو ندارن، دارن حتی فقط شما اسم حضرت زهرا رو اینا نبرید، نگین حضرت زهرا. بعد حضرت فرمودن جبرائیل میاد، میکائیل میاد، اسرافیل میاد، خب اسرائیل هم در خدا میاد. بعد امیرالمومنین علیه السلام خدمت رسول خدا میگن که ای رسول خدا، این مؤمن از اون کسانی بود که محبت و ولایت ما را داشت، لذا ما هم دوستش داریم. رسول خدا به جبرئیل میگن جبرئیل این مؤمن از کسایی بودش که علی و ذریه علی رو دوست داره، ما هم دوستش داریم. جبرئیل این مطلب رو میکائیل و اسرافیل میگن، میکائیل و اسرافیل همه با هم دیگه به ملک الموت میگن که جناب ملک الموت این همون کسایی هستش که ما رسول خدا و اهل بیت او رو دوستش دارن، باش مدارا. ملک الموت هم میگه که سوگند با آن خدایی که شما را برگزید و در مقام منزلت عالی گرامی داشت و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از میان جمیع خلایق و نبوت انتخاب فرمود، من نسبت به او مهربانترم از یک پدر مهربان و شفقت من درباره او افزونتر است از شفقت یک برادر شفیع. بعد ملک الموت میاد در مقابل اون شخص محتضر بهش میگه که آیا از عهده بیرون آمدی؟ گردن خود را از بار عهده خارج کردی؟ یعنی اون باری که بر دوشت بود رو به مقصد رسوندی؟ اون پیمانی که داده بود رو وفا کردی؟ مؤمنم میگه بلی. ملک الموت میگه که خب چجوری از عهده خارج شدی؟ چجوری تونستی خودتو آزاد بکنی؟ چجوری تونستی اون امانتی که بر عهده بود ادا بکنی؟ اون شخص میگه محبت محمد و آل محمد و ولایت علی بن ابی طالب و ذریه او. ملک الموت میگه خب حالا که اهل محبت و ولایت بودی، خدا دو تا چیز به تو میده. یکی این که از هر چیزی که ازش میترسیدی خدا تو رو حفظ کرد، از هر چیزی که به هر چیزی که میل و امید داشتی خدا بهت عنایت کرد. حالا چشماتو باز کن و ببین. بعد چشم ملکوتی مؤمن باز میشه، رسول خدا و ائمه رو میبینه، فرشتگان مقرب الهی رو میبینه، یه دری به سوی بهشت واسش باز میکنن و بهش میگن اینجا جایی که تو میخوای بری، دوست داری که بری تو این بهشت و با رسول خدا و ائمه باشی یا میخوای برگردی؟ مؤمنم میگه نه نه دوست ندارم برگردم، اصلا حاضر نیستم به دنیا برگردم. اینا چی از همون مسخی است دارم اگه درست فهمیده باشم. بعد هدف اونا گاهی موقعات با چشم و ابرام اشاره میکنه و فهمیدن شما شاید دیده باشین مؤمن میخواد از دنیا بره، ابراش میندازه بالا، این که ابراش میندازه بالا جواب همون سوالی که بهش گفتن که حاضری بری یا میخوای مثلا برگردی، میگه نه نمیخوام برگردم. بعد این موقع که میشه یه ندا کننده از درون عرش پروردگار ندا میکنه که یا آیت آن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، که این ندا رو فقط اون که میشنوه هیچی علاوه بر این که خودش میشنوه کسانی هم که در محضرش هستن که ظاهرا منظور یعنی ملائکه و رسول خدا امونم از اون عالم در محضرش هستن اونا میشنوه، بهش میگه یا آیت آن نفس المطمئنه، ای نفس مطمئنه، الا محمد و وسیعه و الائمت من بعده، یعنی یک کسی که نسبت به رسول خدا و اولیای او و اوصیای او آرامش پیدا کردی و در مقابل اونها دلت سکونت یافت، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، بازگرد به پروردگارت در حالی که راضی هستی به واسطه این ولایتی که به تو عطا شده است و راضی شدن از تو و تو را پسندیدن به واسطه ثوابی که خداوند به تو عطا میکنن، بعد خلیفی عبادی داخل شد در بین بندگان من با رسول خدا و اهل بیت او، بعد خلی جنتی و داخل شد از بهشت من. این کیفیت جان دادنه که از جان دادن مؤمن. حالا این احادیث یه نکته کلی گرسنه که نکته کلیه حوادثی که توی عالم بالا اتفاق میفته توی عالم ما برای ماده حوادث خیلی خیلی زیادیه. گاهی به واقع اون حادثه رو انسان وقتی میخواد توضیح بده از جهات مختلف باید اینو به شکل‌های مختلف چگار کنه بیان بکنه. مثل حکایت اون بنده خدا بود که مثلا شبیه اون مسئله که 5 دقیقه خوابیده بود 3 شبانه روز قصه تعریف میکرد، این در مورد خیلی از حالات نفسانی و خصوصیات انسان هست. حتی تو همین عالم هم انسان بعد از حالات درونی و روح خودش وقتی میخواد توضیح بده، گاهی موقع با یه جمله و دو جمله و سه جمله و پنج جمله نمیشه. نگاه، گاهی یه شاعر وقتی میخواد مثلا حال درونی خودش منتقل بکنه، 10 تا تشبیه و استعاره میاره، هر کدومش از یه زاویه این مطلب رو چیکار میکنه؟ توضیح میده. روابطی که تو اون عالم هست و اتفاقاتی که موقع قبض روح مؤمن میفته، که این مؤمن هم تو تغییراتی درش ایجاد میشه، این از این عالم دل میکنه میره، یه سری مجموع امور مجرده، امور مادی نیستش. ولی اینها رو وقتی میخوام به قالب الفاظ تعبیر بکنن و نظیرش رو تو این عالم تشبیه بیان بکنن، با تعابیر مختلف، شاید مثلا 100 تا جمله باید بگن تا اون واقعیت چی بشه، بیان بشه. گرچه یه واقعیت هست، ولی اون یه واقعیت چون ابعاد مختلفی داره تو اون عالم، برای بیانش انسان محتاج به اینه تعابیر مختلف. یعنی از یک حیث وقتی میخوان تعبیر کنن، یعنی دو تا گل میارن. از یه حیث دیگه وقتی میخوان قضیه رو توضیح بدن، میگن اهل بیت علیهم السلام میگن. از یه حیث میگن اهل بیت مثلا باهاش صحبت میکنن. از یه حیث میگن ملک الموت صحبت میکنن. از یه حیث دیگه ممکنه بگن که اینا به هم دیگه پیغام میدن. مثلا امیر ابراهیم به رسول خدا میگن، رسول خدا مثلا به اون میگه، اون به این میگه. درسته؟ با اینکه حقیقت مطلب یک حقیقت بسیطی ممکنه باشه، ولی اون حقیقت بسیط در مقام تفسیر کردنش و تنزل دادنش به این عالم، یه حقیقتی هستش که مجبور انسان اینو با تشبیهات مختلف و زبانهای مختلف و بیانهای مختلفی کنه بیان میکنه. عرض کنم دقیقا مثل حالات نفسانی خود انسان در دنیا، که گاهی انسان مثلا یه حال غم و اندوه خاصی داره، یه حال اضطراب خاصی داره، وقتی میگن خب چطوری هستی، نمیتونه توضیح بده. وقتی میخواد توضیح بده میگه انگاره که مثلا اینطوریه، یا مثلا انگاره که اینطوریه، یا انگاره که با تشبیهات مختلف از دوایای مختلف مطلب رو چه میکنه توضیح میده. خلاصه مطلب این که مثلا میبینیم تو روایات مختلف اینو به شکل‌های مختلف گفتن، نه اینکه حالا اونجا انواع مختلف اتفاق میفته، نه همه اتفاقات هست. مثلا فرض این روایت که الان داریم میخونیم، مثلا حالا تفسیر اینا و توضیح اینا پیچیده تر از این حرفاست که تو به این راحتی بتونیم توضیحش بدیم. ولی اجمالا کسی که میخواد از دنیا بره اینجوری نیستش که مثلا حضرت جبرئیل یا حضرت میکائیل و عزرائیل مثلا خصوصی بیان بالا سر این. الان هم عرض کردیم اونا ملائکه‌ای هستن، نفسشون سه خیلی زیادی داره، در درون خودشون نفوس متعدد رو جا میدن و در آن واحد حضرت عزرائیل در سرتاسر عالم ممکنه چه باشه بالا سر عده زیادی باشه. پس اینجوری نیستش مثلا شخص حضرت جبرئیل بیان اینجا مثلا فقط این مثلا یه مجموعه که الان ما دور هم دیگه نشستیم، یکی مثلا شما امیرالمومنین باشه، یکی رسول خدا باشه، یکی جبرئیل میکائیل، بعد شما بغل دستتون میگه که از دوستای ما بود، بعد اونجوری میکنه بغل دستش میگه که امیرالمومنین یعنی از دوستای ما بود، اونجوری میکنه بغل دستش میگه اینا میگن که از دوستای امیرالمومنین بود، نفر آخر به ملک الموت میگه. اصلا قضیه از این قرار چه نیست، بلکه اینها ظهور و بروز صفات نفسانی خود این شخص است که وقتی میخواد ظهور و بروز پیدا بکنه تو اون عالم در قالب های مختلف ظهور و بروز پیدا میکنه تا این مطلب به اسرائیل منتقل بشه. مثلا فرض کن اصل رابطه ولایت با امیرالمومنین علیه السلام است و امیرالمومنین کلا واسطه ما هستن بین ما و رسول خدا، و این ولایت ما در واقع واسطه است برای دریافت حقیقت اسلام. این حقیقت ولایت و حقیقت پیوند ما با امیرالمومنین علیه السلام تو اون عالم ظهور و بروزی داره، و اون حقیقت وقتی ظهور و بروز پیدا میکنه از درونش حقیقت ربط با نبوت و رسالت رسول خدا چیه؟ ظهور و بروز پیدا میکنه. اون حقیقت در ظرف علم خدا تنزل پیدا میکنه. حقیقت علم خدا چی هستش؟ حضرت جبرئیل که ملک علم هستش. بعد در ظرف علم خدا که حضرت جبرئیل باشه، ملک الموت اون حقیقت رو چیکار میکنه؟ مشاهده میکنه. بر اساس اون مشاهده چیکار میکنه؟ کاری از ملک الموت سر میزنه. یعنی مثلی واقعیاتیست که داره انجام میشه. ولی اینا رو وقتی بخوایم توضیح بدیم، به اعتبار اینکه هر علمی تو این عالم هستش در واقع زیر پر حضرت جبرئیل هستش، میشه تعبیر کردش که از اون جبرئیل این کارو میکنن، چون جبرئیل به احاطه و سعی که دارن این کارا داره انجام میشه. و مثلا نوری که در قلب بنده و شما هستش، که این نور در اثر اتصال و پیوند با نفس امیرالمومنین هستش، چون اون نور در زیر سعه نفس امیرالمومنین هستش، میشه از این تعبیر کردش که امیرالمومنین میگن اینو رهاش کن. واقعا هم امیرالمومنین دارن میگن رهاش کن، ولی نمیگن من که، یعنی امیرالمومنین جدای از من و شما به صورت یک موجود جزئی بیان اینجا بگن رهاش بکن. یعنی اون نوری که همیشه از امیرالمومنین همیشه همراهون شما هستن، بخواین یا نخواین، شخصی که شیعه هستش از شعاع نور امامش خلق شده، درسته؟ و به وسیله نور امامش هم داره کار میکنه. اون موقع فقط نیست که امیرالمومنین میگن مثلا در گوش مثلا از رسول خدا بگن که این از شیعیان ما. شما تو کوچه هم اگه دارین میرین یه ماشینی میاد بعد به شما نمیخوره، رد میشه، تصادف نمیکنین، بعد اون وقت اون عالم میگن به خاطر ولایتی که نسبت به امیرالمومنین داشت نجات پیدا کرد، همونجا میشه تعبیر کرد که امیرالمومنین به ماشینه گفتن ندن به ماشین رفت کنار، و این تعبیر کاملا صادقانه است، ولی نوع گفتنش فرق میکنه. امیرالمومنین به احاطه وجودی که تو عالم دارن، هر جایی که زیر سیطره وجودیشون هست، به خاطر این تسلط امیرالمومنین تصرفات خاصی درش داره انجام میشه. اون تصرفات هم تصرفات تکمینیه، تصرفات گفتنی نیست که مثلا در گوش کسی بیان چیزی بگن، تکمینا مسیر ماشین رو کش میکنن اون غری میره. چرا؟ به خاطر اینکه از شیعیانه. ولی این حقیقت تکمینی که واقعا یه امر تکمینی ماشین میکنن میگن برو اون ور، این هایی بخواه شما توضیحش بدین واسه یه عالم معمولی چی باید بگیم؟ واقعا توضیحش نستش، میگن این آقا میخواست تصادف بکنه، به خاطر ولایتی که امیرالمومنین در دلش بود، حضرت به ماشین گفتن که بهش نزن، ماشین هم اطاعت کرد رفت اون ور. ما این رو همه رو تطبیق میکنیم بر فضای ذهنی خودمون، یعنی فکر میکنیم انگار ماشین هم مثلا یک فکری داشته و یه مغزی داشته و یه گوشی داشته و بهش گفتن و فهمیده و بعد به حرف گوشکان بوده گفته چشم و گوش کرد و پیشتر رفته و برای با اینکه نه، یک سلسله امور در واقع تکلیف داره انجام میشه در تحت ولایت نفس امیرالمومنین. همین حقیقت رو به اشکال مختلف میشه چیکار کرد، میشه توضیح داد. و چون این کاری که داره انجام میشه به اعتبار سعه ملکوتی امیرالمومنین به وسیله امیرالمومنینه، به اعتبار مراتب جرنیش به وسیله ملائکه است که این ملائکه در زیر نفس امیرالمومنین کار میکنن، میشه توی یک داستان دیگه این همین مطلب رو گفت. یعنی ممکن است حتی کسی در مکاشفه اینطور ببینه، ببینه که مثلا شخص داشت از خیابون رد میشد، یه ملکی آمد این ماشین رو هل داد اون وقت. این هم درسته. یعنی چه شما بگید امیرالمومنین گفتن، چه بگید ملکه آمد هل داد، چه بگید نه نور ولایت او را نجاتش داد، همه این تعابیر همش حق است، همش هم توی از درجه خودش واقع شده، ولی یه حقیقتی است که به تعابیر مختلف میشه ازش نگاه کرد، تعبیر کرد به حسب حال مخاطب و درجه فهمش و اینا. خب تو روایات مختلف جنبه های مختلف نگاه کردن توضیح دادن. اما برخلاف تصور کسایی که فکر میکنن این روایات با هم دیگه تعارض داره و جور در نمیاد، اتفاقا همش داره یه حقیقت رو بیان میکنن. و آدم وقتی اینا رو میرزه رو هم دیگه میبینه نه تعارض به نداره چی، دقیقاً همش هم عین صدق است و عین واقعیت است. فقط مهم این است که ما دید اونا نسبت به اون عالم و نسبت به احاطه موجودات مجرد و موجودات مادونشون تصحیح بکنیم، بتونیم اینا رو درست تصور بکنیم. به هر حال در پایان مجلس به مناسبت حالاتی از اصحاب حضرت سید الشهدا علیه السلام در هنگام شهادتشون نقل کردن که اینا همشون مصداق همون شهادت موقن هستن که داره که امام حسین علیه السلام در شب عاشورا اصحاب رو جمع کردن فرمودن الا و انی قد اذنت لکم فانطلقوا جميعا في شله لیس علیکم منی زمام هذا اللیل قد بشیکم فاتخذوا جمعا که بارها شنیدین حضرت فرمودن که من به همه شما اذن رفتن دارم، حالتون در حل هستید، من عهد بیعتم از شما برداشتم، این شب آمده از شما رو پوشیده از شب را مانند شطوری راهوار برای خود استخدام کنید و بر مرکب شب سوارشون فرار کنید. بعد دیگه بنی هاشم بلند شدن هر کدومشون مطالبی گفتن و اصحاب بلند شدن هر کدوم مطالبی گفتن، از جمله ظهر ابن قیم مثلا ایشون برخواست عرض کرد والله لودت تو انی قتل تو ثم نشر تو ثم قتل تو حتی اقتل هکذا الف مره، سوگند به خدا دوست دارم کشته شوم سپس زنده گردم پس از آن دوباره کشته شوم و همینطور کشته شوم تا هزار بار و به این وسیله خداوند کشته شدن را از تو و از این جوانان اهل بیت تو بردارد. این تعبیرش هم تعبیر خیلی شیرینه، چون ظاهر ابن قیم که میدونی که قبلش خیلی دم دست امام حسین نبود دیگه، و اصلا موازه هم بود که امام حسین رو نبینه و نیاد طولش کرد تو دیگه امام حسین جا پیداش کردن و گیرش آوردن خواسته اقوال معروف رفتن تو خیمه یه ساعت باید صحبت کردن، از خیمه که آمدن بیرون از همون تجلیات جمالی مستش کردن که مسخیه رو اومد بیرون و زنش رو طلاق داد و تمام اموالش اینا رها کرد و رفتش دنبال حضرت. و تو اون مدتی که خدمت حضرت بوده، نه فقط شخصیت خود امام حسین علیه السلام خیلی براش جاذب بوده، بلکه شخصیت جوانان بنی هاشم هم براش خیلی جاذب بوده. خود حسن و الفضل حسن علی اکبر بودن که میگه من دوست دارم هزار بار خدا من رو بمیراند و زنده کند دوباره بمیماند دوباره زنده کند و قتل رو از تو و از این جوانان اهل بیت تو دور بکنم و فدای شما باشم. و هر کوشن کلمات دیگه ای گفتن که اینا همشون به خاطر چی بود؟ به خاطر همون جذبات جمالی بود، یعنی شاید اون جذبای جلالیشون نرسه، جذبای جلالیشون بیشتر مال رو به عاشوراست دیگه، دل کردن قد کردن، ولی که کاملا آماده بودن که همه چیشون رو بدن و فدا کنن و در روی محسن کشته بشن. در تاریخ نقل کردن که آبسه بن ابی شبیب به شاکری، آبسه بن شبیب به شاکری که از صحابه حضرت هستش، همون شب بلند شد گفتش که ما هم سالا زهر الارض قریم ولا بعید از دلیه ملک، در روی زمین هیچ کس از نزدیکان و ارحام من در نزد من عزیزتر و گرامیتر از تو نبوده و نیست. و اگر می توانستم این ستمی را که این قوم بر تو روا دارند با چیزی عزیزتر و گرامیتر از جان خودم از تو دور کنم، البته می نمودم. سلام بر تو، شهادت می دم که من بر منهاج و هدایت تو و پدرت هستم. ببخشید این مال اون شب نیست، من اشتباه، این مال روز عاشوراست. روز عاشورا خدمت حضرت این جملات رو در محضر حضرت گفت، بعدم راهی میدان شد، شمشیرش رو کشیده بود و فریاد میزد که الا رجل، الا رجل، کسی هست که بیاد با من جنگ بکنه؟ همه فرار کردن چون مرد بسیار شجاع و معروف به شجاعت بود. عمر ابن سعد فریاد زد که سنگبارانش بکنه. لشکریان گردآگرد او را از هر طرف گرفتن و هدف سنگبار خود قرار دادن. آبست چون چنین دید زره را از بدن خود افکند و کلاه خود خود را انداخت و با شمشیر برهنه بر مردم حمله کرد. به توی روایت دیگه داریم که امام صادق و فهمن بعد از اصحاب امام حسین حالشون اینطور بود که درد شمشیر و زخم و جراحت رو در روز عاشورا اصلا احساس نمی کردن. که دارن یک از مهمترین مصادیقش ایشون هن. یعنی انقدر اینا خود بی خود بودن که اصلا درد احساس نمی کردن. لباس ها رو در آورده، مثلا زره در آورده، کلاه خود رو برداشتن، می گفتن بیاین بزنین مثلا. و بیشتر از 200 نفر یک جا به او حمله بردن، همه را متواری ساخته و فراری داشت و جریه دار نمود. در این حال لشکر از چهار طرف او را در پرده گرفته و آنقدر زنگ دادن پاجان تسلیم کرد. رضوان الله علیه. واقعا که وجود مقدس سید الشهدا چقدر عاشق مرگ بوده است. در خطبه در مکه مکرمه هنگام عزیمت حکومت ایراد نمود فرمود و ما اولهنی الی اسلاف اشتیاق و یعقوب الی یوسف، چقدر مشتاق و واله پدران و گذشتگان خود هستم و تا چه سرحد من به وله و حیرت در آمدم از شوق دیدار آنها، مانند اشتیاقی که یعقوب به فرزند گم شدهش یوسف داشت. و وقتی که هر جلوی حضرت رو گرفت حضرت خطبه خوندن. در اون خطبه بعد از حمد خدا و ثنای الهی و ذکر نام رسول خدا صلی الله علیه و سلم و درود بر اون حضرت فرمودن به درستی که از وقایع و حوادث ناگوار آنچه بر ما وارد شده است همه میدانند و به درستی که دنیا دگرگون شده است و با چهره منکر و زشت خود را نشان داده است و خوبی ها و محاسن دنیا پشت کرده و بر همین روش شتابان بگذشته است و از واقعیت و حقیقت آن چیزی نمانده است مگر اندکی که به اندازه آب مختصری است که در وقت خالی کردن ظرف یا کوزه در ته آن میماند. که اینا توصیف شرایط اجتماعی عصر بنی امیه است. بعد حضرت فرمودن که الا ترون علم حق لا یعمل به و علی الباطل لا تناهى عنه، آیا نمیبینید که به حق عمل نمیشود و از باطل دست کشیده نمیشود تا اینکه مؤمن رغبت به لقای خود به حقانیت بنماید؟ پس در این صورت و با وجود چنین شرایط من نمییابم مرگ را برای خود مگر سعادت و زندگی را با ستمگران مگر ملال و کسالت و خستگی افزوده. اما مجلس نهم اولیای خدا ترس و اندوه و سکرات مرگ را ندانند. این بحث ما اصلش بحث معاد شناسی بود، یعنی آشنایی با کیفیت معاد و حرکت انسان از این عالم به عوالم بعدی. ولی به مناسبت کیفیت قبض روح مؤمن اینجا بحث یه مقداری منجر شده تو بحث در مورد انسان شناسی. یکی از مباحث انسان شناسی شناخت انسان کامل و مقامات انسان کامله. اینجا به مناسبت بحث کشیده به بحث اولیاء الله. یکی از خصوصیات که در مورد اولیاء الله در قرآن کریم مطرح شده این است که اولیاء الله خوفی ندارند و حضورندونی هم ندارند. کسانی هستند که آمنو و کانو یا تقون، اینها ایمان آورده بودند و مقام تقوا رسیده بودند. اینها در زندگانی دنیا بهشون بشارت میدن، در آخرت هم بهشون بشارت میدن. یعنی همون موقعی که زنده هستن هم بهشون میگن که بشارت ما شما که اینطور میشید، در آخرت هم که باز داره بشارت های الهی بهشان داده می شود. لا تبدیل علی کلمات الله، کلمات الهی تغییر پذیر نیست. ذالک هو الفوز العظیم، و این است بهره مندی و کامیابی بزرگ. این آیه از آیات بسیار پر معنای قرآن کریم و نکات ظریفی با دوره درش وجود داره. لذا یکم به تفصیل مفصل و تفصیل تو فرمود. مسئله اول این است که اولیاء الله یعنی چه کسانی؟ اولیاء جمع ولی است. ولی به معنای کسی است که دارای ولایت است. ولایت به چه معنا؟ ولایت به معنای نهایت قرب و نزدیکی بین دو نفر است در زمان عربی. وقتی شما مثلا میرین کنار یک کسی میشینین، چسبیده به او که بین شما کسی فاصله نیست، میگن ولیهو. ولیهو یعنی چی؟ یعنی دو چسبید، شانه به شانه او نشسته. ولی در اصطلاح زبان عرب به کسی گفته شد که نهایت قرب و نزدیکی با دیگری را داشته باشد. حالا ولی الله یعنی کی؟ ولی الله یعنی کسی که در نهایت قرب و نزدیکی با خداوند قرار دارد. ما خارجن میدونیم جلسات قلم مساعد توضیح دادیم که خداوند به همه موجودات چی هست؟ نزدیکه، چون خدا محیطه. ولی موجودات نسبت به خدا مراتب دارن، بعضی به خدا نزدیکن، بعضی از خدا چی هستن؟ دورن. لذا خداوند ولی همه موجودات هست. چرا؟ چون خدا به همه موجودات از رأی گردن هم نزدیکتره، قلم عرض کردیم. اما موجودات چی؟ آیا موجودات همشون ولی الله هستن؟ نه، هر کسی ولی الله نیست. کسی اگه خواهد ولی الله بشه باید یک مراتبی را طی بکنه، یک عوالم را عبور بکنه تا به درجه ولی اللهی برسه. خداوند مدیر و مدبر همه موجودات هست، در همه امور عالم تصرف میکنه، همه کارها رو او داره انجام میده، لذا ولی همه است، سرپرست همه است به تعبیر. ولی که در بین مخلوقات کسی ولی خدا هستش که برای خودش در مقابل خدا چیزی نداشته باشه. کسی که برای خودش در مقابل خدا چیزی نداشته باشه یعنی کسی که از انانیت و استقلال آمده بیرون، ارادش و سپرده دست خدا، گفته خدای هر چیزی که تو بخوای من همونجوری میخوام باشم، غیر از اونی که تو بخوای من چیز دیگری نمیخوام. اینا روش میگن چی؟ میگن ولی الله. خب برای اینکه آدم به همچین درجه برسه چه مراحلی باید طی بکنه؟ میشون به مناسبه اجمالا اینا رو اشاره بکنن که افرادی که میخوان برسن به درجه ولی اللهی باید قدم به قدم مراتبی رو عبور بکنن. قدم اولش این هستش که باید اول اطاعت خدا بکنن و ترک معصیت بکنن. وقتی که اطاعت خدا بکنن و ترک معصیت بکنن که ازش تعبیر میکنیم به داشتن تقوا، یعنی در مقام رفتارشون گونه ای رفتار بکنن که خدا پسندانه است. در اثر تقوا آهسته آهسته انسان چی میشه؟ درش محبت رو میگیره. اتفاقا به مناسبت هم جلسه قبلا بحث شد که راه رسیدن به محبت چی است؟ یعنی مراقبه. اطاعت تام و ترک معصیت سبب میشه که محبت در انسان چش به وجود بیاد. این محبت روز به روز چی میشه؟ بیشتر میشه. همینطور عشق خدا در دل شخص طلوع میکنه و انسان رو به طرف خدا میکشونه. عشق خدا سبب میشه که نه فقط رفتارهای انسان درست است، بلکه ریشه های رفتارهای انسان هم درست میشه. فقط بفهمید اصلاح رفتار دو گونه است. یه موقع هست که این رفتار ریشه‌اش در درون انسان هست، ولی انسان با مجاهده کردن و مقابله کردن سعی میکنه که این رفتارها رو کنترل بکنه. که ما هم معمولا اینطوری هستیم، یعنی مثلا ما نسبت به گناه تمایل داریم واقعا، ولی با خودمون مجاهده میکنیم، مبارزه میکنیم، به این تمایل میذاریم چی؟ شنا. گاهی به واقع انسان میاد یه چیزی از ریشه درمان میکنه، یعنی میاد اصل و اساسش رو اصلاح میکنه، یه کاری میکنه که اصلا تمایل به خود گناه در وجودش دیگه باقی نمونه. ریشه گناهان رو اگه انسان بخواد بسوزونه، راه سوزوندن ریشه گناه چی هست؟ میگن فقط یک راه داره، تو این روات هم اومده است، تنها راهش محبته. اگر که محبت خدا در دل انسان بیاد، انسان خود به خود نسبت به امور دیگه بی تمایل میشه. وقتی بی تمایل شد ریشه گناه از بین میره. لذا در روایت داریم که حب دنیا رأس و کل خطیه، محبت دنیا پایه چی از هر خطا و خرابی است. این حب دنیا وقتی از بین میره با ریشه گناه از بین میره. شما هر گناهی از گناهان رو وقتی بررسی کنین میبینین سر منشأش و اصلش این بوده که انسان به سرش داشت تمایل داشته، اون تمایلات آدم میکشونن به اون طرف. وقتی محبت خدا آمد و آدم رو به طرف دیگه ای کشون، دیگه تمایلش به چیز دیگه از بین میره. به طور طبیعی کسی که خداوند را دوست دارد، چیزهایی که او را از خدا دور میکند را دوست ندارد اصلا. یه احتیاج به این هم نداره که خواهد مجاهده بکنه. لذا شخص محب افعالش خود به خود ازش سر میزنه، دیگه در مقام مبارزه و کشمکش چیه؟ نیستش. آهسته آهسته ریشه گناهان در وجودش چی میشه؟ سوخته میشه. وقتی که به اینجا رسید میفهمن که یه مقدار که بالاتر میره، نه فقط تمایلات از بین میره، بلکه دیگه اصلا فکر گناه هم به سرش نمیزنه. چون این افکار انسان محصولش از محصول تمایلات درونی هست. وقتی تمایلات درونی از بین رفت، آدم کم کم افکارش هم چی میشه؟ از صفحه نفسش پاک میشه. مثلا ما هیچ وقت به فکر اون مثلا نداده که مثلا اون همسایه چجوری میشه دزدی بکنیم، مثلا فرض کنیم اصلا کاری به همچین چیز نداشتیم. درسته؟ اصلا تمایلی منشأی در نفس اون رو بخواد فکرش به سر اون بزنه که بعد با خودمون مبارزه کنیم بگیم نه این فکر رو از ذهن چیکار کن بیرون بکن. یعنی تمایل عملی که اصلا نداریم که بخوایم مجاهده کنیم جلو خودمون رو بگیم دزدی نکنیم. درسته؟ اما تمایل قلبی هم نیستش که وقت فکرش هم تو ذهن اون چی بشه بیاد. بعضی موقع یه گناهی ممکنه فکرش بیاد ولی انسان در مقام عمل به راحتی بزنه بهش کنار، محتاج مبارزه نباشه. بعضی موقع اصلا فکرش هم نمیاد. انسان وقتی محبتش بیاد شد، همینطور درجه به درجه که افزایش پیدا میکنه رفتارن به طرف گناه حرکت نمیکنه، بعد از این مدتی فکرش هم به طرف گناه دیگه نمیاد. از اینجا اگه تونست بگذره، یعنی اگر تونست سطح نفسش رو از فکر معاصی و گناهان خالی بکنه، کم کم وارد میشه در مقام اسماء و صفات پروردگار و اون وقت توحید اسمایی رو درک میکنه، توحید صفاتی رو درک میکنه. اگر از اینجا تونست عبور بکنه، میرسه مقام چی؟ مقام فناء ذاتی. در مقام فناء ذاتی دیگه نفس سالک میسوزه، از بین میره. بعد از اینکه نفسش میسوزه و به فنا میرسه، از بین میره، خداوند دوباره او رو از نو ایجادش میکنه. از نو که دوباره ایجادش کرد، یک نفسی از طاهر و خالص، پاک و پاک. این نفس پاک و پاکیزه طوریست که برای خودش در مقابل خدا هیچ شأنی قائل نیست، به تمام مراتب و عبودیت رسیده، از همه جهت اعتراف میکنه هیچ چیزی برای خودش نداره، هرچی از مال خداست. این آدمش میگن ولی الله، یعنی آدمی که به نهایت درجات قرب بین خودش و خداوند رسیده. قبل از این شخص به نهایت درجات قرب نرسیده بود، قبل از این بین این و خدا حجاب وجود داشت، قبل از این برای خودش به خودش کسی بود، در مقابل خداوند تسلیم محض از همه جهت نبود، تو درون خودش اعتراضاتی داشت. یعنی ممکن بود که خیلی ساعت آمد ولی تسلیم محض نبود، به تعبیری به مقام رضا نرسیده بود. اینجاست که انسان به مقام رضا میرسه، یعنی به تعبیر رسیدن به مقام رضا و تسلیم اگر به نحو کامل بخواد بشه، آثار مقام چیست؟ مقام فنا است. تا کسی مقام فنا نرسیده تسلیم محض نیست. اگه یه سری چیزا رو بخوان ازش بگیرن ناراحت میشه، اگه یه سری چیزایی بهش ندن چی میشه؟ ناراحت میشه. نسبت به خیر از امور عالم برای خودش اعتراضاتی داره و این حرفا. به هر حال این یک تقسیم بندی هستش. یه تقسیم بندی دیگه همین مطلب بشه یه دیگه میگم راه خدا رو اگه انسان بخواد طی بکنه، چهار تا مرحله داره: تجلیه داره، تخلیه داره، تحلیه داره و فنا. اول باید تجلیه کنه، یعنی باید صفحه دل رو جبار کنه، جلا بده. اگه اشتباه نکنم توی مشهور کتابا، آره کتاب شما هم میتونی که چاپش بدینیه، اشتباه تجلیه، تخلیه، تحلیه، فنا. در حال یه مرحلهش چیه؟ یه مرحلهش تخلیه کردنه که انسان باید خودش از رزمهای چیکار کنه؟ خالی بکنه. بعد تجلیه میکنه، تجلیه یعنی خودش جلا میده، سیغل میزنه، پاک میکنه. بعد تخلیه میکنه، خودش آراسته میکنه، بعد از اینا چیکار میکنه؟ به درجه فنا نائل میشه. این هم یه تقسیم بندی دیگه برای این مراتب سیر و سلوک. مراتب سیر و سلوک رو در انهای مختلف تقسیم بندی کردن، 7 مرحله، 10 مرحله، 100 مرحله، 1000 مرحله، به شکل‌های مختلف چیکار کردن؟ نوشتم دیگه، صد میدان و صد منزل و نظام هزار مرحله و این چیزا، کتاب مختلف با تعابیر مختلف چیکار کردن نوشتم. من به هر حال این مراحل رو باید طی بکنه و الا اصلا مقام ولایت چه نمیرسه. تخلیه یعنی اضافه رو آراسته میکنه، یه چیزای زیبا بیرون میاره، به خود اضافه میکنه. تو تجلیه صیقل میزنه، یعنی جلا میزنه، آنگره که جلاش میدن، یعنی خودش رو از بقایای کدورات و اینا مثلا پاک میکنه. اول صفحه بله خالی میکنه، بعد سیغل میزنه، بعد آراستش میکنه، بعد به فنا میرسه. یعنی تعبیر معمولا علمای اخلاق میگن، علمای عرفان معمولا از تعبیر استفاده میکنن چون از جهات مثلا اشکالات رو تعبیر میشه. در حال یه همچین شخصی یه شیطان بهش راه نداره. چرا شیطان بهش راه نداره؟ چون شیطان وقتی میخواد یک موجودی را فریب بده، همیشه به وسیله چیزهایی که او میخواهد و درخواستهایی که داره او را چیکار میکنه؟ فریب میده. کسی که مقام ولایت میرسه جز رضای خدایش تقاضای دیگری نداره. چون هیچ تقاضای دیگری نداره، طبیعتا شیطان هم گاهی بهش نداره. یعنی از هر راه شیطان بهش میگه ببین این چقدر قشنگه، ببین این چقدر خوبه، دینت‌های مختلف رو بیاد در مقابل چشم او بهش نشون بده، بهشون تمایلی ندارن. این تمام و تمایلاتش نسبت به اون چیزی که خدا دوست داره، چون به چیزی تمایل نداره خدا داره تحت تاثیر هم قرار نمیگیره دیگه، اسم طبیعی هستش. لذا قرآن کریم از خود شیطان نقل کرده، از طریق دیگه هم این مطلب نقل فرموده که یه بار خود شیطان میگه فبه عزتی که لعقمیان نام اجمعین الا عباده که من هون مخلصین، قسم به عزت تو اینها رو گمراه خواهم کرد مگر بندگان مخلص تو. بندگان مخلص یعنی بندگانی که چی هستن؟ پاک شدن، خالص شدن، دیگه درشون کدورتی باقی نمونده. جای دیگه خداوند متعال از زبان خودش میفرماید که انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون انما سلطانه علی الذین تولونه و الذین هم به این مشرکون. شیطان بر کسانی که ایمان حقیقی آوردن تسلط نداره، تسلط او فقط بر کسانی هستش که اینها مشرک هستن. مشرک هستن یعنی چی؟ یعنی برای خداوند در عالم شریک قائلن. یعنی چی برای خدا در عالم شریک قائلن؟ یعنی به مقام توحید من نرسیدن، اعتراف نکردن که همه چیز مال خدا و هیچ کسی در کنار خدا دارای چیزی نیست. مادامی که آدم برای غیر خدا اثری قائل باشه مشرکه، یعنی خدا رو با غیر خدا شریک قرار داده. وقتی آدم اعتراف میکنه که شریک خدا نداره، از قبول کنه هر چیز تو عالم هست، هر جا که هست مال خداست، یعنی همه زیر مجموعه خدا، نیست که کنار خدا چیه؟ نیست که من علم داشته باشم خدا علم داشته باشه، من قدرت داشتم خدا داشته باشه قدرت داشته باشه. همین مطلب در همون حدیث که دو مجلس قبل جرس تو نقل جرس تو همون حدیث آمده که اسلام بشن حدیث قرب نوافل که نصفش دو مجلس بود در مورد موت مومن. تو همون حدیث داره که ما اتقرب الیه عبد من عبادی بشن یعنی حب الیه من مفتر از تو تقرب نمیگوید به من بنده از بندگانم به چیزی دوست داشتنی تر در نزد من از آنچه که من بر او واجب کردم و نول اتقرب الیه من نوافل حتی اوهب به یا حتی اوهبو. او به وسیله کارهای مستحب نافله به سوی من تقرب میجوید تا جایی که من او را دوست میدانم. اگر یه بنده ای رسید به مقام محبوبی، مقام محبوبی یعنی چی؟ یعنی مقامی که خدا او را چیه؟ دوست داشت، نه مقام محبی که این خدا را دوست داشته، نه مقام محبوبی اگر رسید که مورد محبت خدا واقع شد فاذا احببته، وقتی من او را دوست داشتم کن دوستم اهو لذی اسمع به، من میشنم گوش او با او میشنود و چشم او با او میبیند و زبان او میشنم که با او به سخن در میآید و دست او میشنم که با آن میگیرد. اگر مرا بخواند اجابت میکنم و اگر از من چیزی بخواهد او عنایت میکنم. این مقام چه مقام فنا، یعنی جایی که بین بنده و خداوند حجابی باقی نمیماند. همین مطلب رو میفهمه جناب خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارات فرموده که همین روایتی که می گرفته میگه ان العارف اذا انقطع عن نفسه و اتصل بالحق، عارف وقتی از خودش برید و به خدا متصل شد همه قدرت ها رو مستغرق در قدرت خدا میبینه. یعنی چی؟ میگه خدا شریک قائل نیست، نمیگه خدا قدرت داره، زیدم قدرت داره، امرم قدرت داره، بکرم قدرت داره، همه قدرت ها رو غرق در قدرت الهی میبینه و هر علمی را غرق در علم خدا میبینه و هر اراده ای را غرق در اراده خدا میبینن و میبینه هیچ کسی از اراده خدا نمیتونه تخلف بکنه، بلکه هر وجودی را و هر کمالی را میبینه که اینها همشون در دست قدرت خداوند هست. اون وقت وقتی به اینجا رسید خداوند میشود چشم او و گوش او و قدرت او و علم او. فسار العارف و هین ازن متخلقا به اخلاق الله تعالی بالحقیقه، عارف در اینجا میشه دارای اخلاق الهی بالحقیقه. یعنی چه اخلاق الهی داره؟ وقتی که دیگه به غیر از خدا تعلق نداشت هر کاری آدش سر بزنه طبعاً کارش از کار الهیه دیگه، رنگ و بوی خدایی داره، چون به غیر از خدا دلبستگی نداره که خود کار غیر خدایی. تا قبل از اون آدم اخلاقش اخلاق الهی نیست، یعنی درش رگه های انانیت و نفسانیت و خودخواهی هست، اما به اون درجه که میرسه اخلاقش که اخلاق الهی. یه عبارت دیگه هم هست که حدیث رو بخونم در همین قسمت از اشارات جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا می‌فرماید که العارف هشتون بشون بسامون یا بجل و صغیره من تواضعه کما یا بجل و کبیر و ینبسط من الخامل مثل ما ینبسط من النبی و کیف لایه شما و فرحانون بالحق و به کل شهر و اینده و یرافیه الحق و کیف لایه سردی و الجمعیون اینده و سواسیه اهل و رحمته قد شو قلوبه باطن. عبارات ابو علی در این قسمت کتابش معروف است که خیلی عجیبه که ابو سعید ابوالخیر گفت در موردش که همه اون مسیری را که ما با چشم باطن طی کردیم، بو علی با عصای پور استدلال آمده و اون مطالبی که ما با واتون درگیری همه رو با علم و دانشش فهمیده و تونسته اینا رو به هیچ دیوایی کار کنه، تصویر کنه و توصیف کنه. میگه عارف گشاده رو و سهل العریشه ملایم و خوش‌صورت و بشاش و متبسم است، از شدت تواضع و فروتنی که به همه خلق خدا دارد افراد صغیر و کوچک را محترم و بزرگ می‌شمارد و تعظیم و تکریم می‌کند، به همان قسم که افراد کبیر و بزرگ را احترام می‌کند، و از شخص کم‌هوش و کودن چنان باز و گشوده می‌شود که از شخص زیرک و باهوش انبساط پیدا می‌کند. یعنی با هر کسی برخورد می‌کنه، و طرف می‌خواد عالم باشه، می‌خواد بی‌علم باشه، باسواد باشه، سواد باشه، همه رو چون به دیده الهی نگاه می‌کنه با همه با شادمانی روی باز خوشی برخورد می‌کنه. همون شعر سعدی که میگه که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم هم اوست. همه موجودات رو از باب ربطش با خدا نگاه می‌کنه، همیشه هم که به همه موجودات هم علاقه داره، به همه خوبی برخورد می‌کنه. میگه و چگونه ملایم و نرم نباشد در حالی که او به حق تعالی خوشحال است و به هر چیزی خوشحال است، چون در همه چیز خدا را می‌بیند، و چگونه بین موجودات فرق گذارد در حالی که همه در نزد او مساوی‌اند، همه اهل رحمتند، گرچه در این دنیا به باطل اشتغال پیدا نمودند. این خصوصیات آره مرحوم خواجه نصیرالدین در وصف در شرح این مطلب همین نکته رو توضیح میده که می‌فهمد که این حالت که انسان همه چیز رو مساوی ببینه، با سواد و بی سواد و پولدار و بی پول و مریض و سالم و تش فرق نمی‌کنه، این حالت رو بهش میگن حالت رضا. کسی که به این درجه برسه هیچ چیزی رو انکار نمی‌کنه، هیچ چیزی نمیگه بده، همه چیز میگه خوبه. چرا میگه همه چیز خوب است؟ به خاطر اینکه همه چیز از خدا می‌بینه. نسبت به این حادثه هم که از ناراحت نمیشه. چرا نسبت به این حادثه ناراحت نمیشه؟ به خاطر اینکه ناراحتی معلول این است که آدم چیزی می‌خواد و گیرش چیه؟ نمیاد. این اصلا خواسته نداره. هر چی که اتفاق بیفته میگه اگه خدا خواسته اون همین خدا خواسته خوب بوده. چون نسبت بهش که دلبستگی ندارد، طبیعتاً در اوج رضایت هم هست، همیشه خوشحاله. در نهایت سختی ها و مشکلات هم که قرار بگیره، خدا همیشه خوشحال است و خوشنود و خندان. به تعبیر شیخ الرئیس چی هستش؟ هو فرحان و بالحق و بکل شی، همواره در حال فرح و سرور به سر میبره و هیچ چیزی تو عالم سبب ناراحتی او نمیتونه بشه. بعد خواجه نصیر میفرماید که خداوند متعال به همین مطلب اشاره فرموده است در آیه قرآن که بعد از اینکه نعمت‌های بهش رو شمرده فرموده و رضوان من الله اکبر، یعنی یه مقام رضا که از جانب پروردگار و عبد داده میشود، مقام رضا از هر چیزی چی است؟ بدتر بالاتر است و برتر است. بعدش میفرماید یه نکته هم از اینجا معلوم میشه و اون هستش که چرا در روایت اومده است که فرشته که مسئول بهشت اسمش رضوانه. شنیدین که به فرشته مسئول بهشت میگن چی؟ فرشته رضوان. چرا میگن رضوان؟ چون مقام رضوان یک مقامی است که محیط به بهشت است و برتر از بهشته. ملک موکل بر بهشت عبارت از اون حقیقتی که بهشت در دست قدرت اوست. همه مراتب بهشت در واقع در تحت چی از حقیقت رضاست. حقیقت رضا خودشون حقیقت بالاتر از بهشته، ولی که بهشت هستش در تحت اوست و به مقداری که هر کسی از این رضا بهره مند باشه درجات بهشتیش چی میشه؟ شکل میگیره. یعنی که گفتن اسم اون رضوانه، اسمای اون دنیا مثل اسمای دنیا قرار دادی نیستش. ملکی که اسمش رضوانه است، یعنی حقیقت تجلی اون مقام رضا هست. خب از اینجا معلوم میشه اسم اصل بحث دازه که چرا اولیای خدا ترس ندارن، ناراحتی هم ندارن. چرا؟ چون ترس یعنی که آدم یه چیزی که داره میترسه در آینده از دست بده. درسته احتمال از دست دادن امور محبوب یا اتفاق افتادن امور ناپسند در آینده میشه چی؟ میشه ترس. ناراحتی مال چی است؟ ناراحتی مال از دست دادن امور مطلوب یا پیش آمدن امور ناپسند است در گذشته. درسته یکیش مال بعدن، یکی مال قبلنه. کسی که بهش دلبستگی نداره خب خوشه دیگه، نه از آینده ها میترسه نه چی هستش نه از گذشته ها ناراحته. رضا میگن الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا اصلا از قید و بند این تعلقات اومدن بیرون، ریشه ناراحتی و خوشحالی این حرفا در وجودشون سوخته شده. یه اجازه بدید دیگه وقت ما فهم شده. اللهم صل علی محمد.